لامپ اضافی خوابش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در لحظاتی از تاریخ صداهایی برخواسته از ایمان و ایستادگی، پژواکی ماندگار در جان سرزمینمان می‌شوند. صداهایی که از بلندای محراب تا خط مقدم جبهه می‌رسند و از تپش قلب مردم برمی‌خیزند. گاهی یک سفارایی کوتاه حقیقت یک قرن را روشن می‌کند و گاهی سکوتی در میانه آتش از هزار فریاد رساتر است. گاهی دروازه‌های پایتخت یک امپراتوری با یک گام سربازان ما به لرزه می افتد و گاهی خطبه ای از زبان مردی الهی امنیت و امید را در جای جای میهن جاری می کند. این سرزمین صحنه ایستادگی مردانی است که در برابر هجمه آتش با نگاهی آرام و اراده ای پولادین از کرامت یک ملت دفاع کردند. مردانی که وقتی دشمن خیال پایان داشت تازه آغاز ما بود و امروز وقتی خاکریزها به هیئت سازندگی در آمده اند و میدان نبرد شکل آگاهی گرفته، باید حواسمان بیشتر جمع باشد، چرا که گاهی خطر در لباس آتش بس ظاهر می شود و هجمه در هیاهوی رسانه گم می شود. اما ما فرزندان همان روزهاییم، همان نسل که واژه عقب نشینی را در قاموسش ندارد، با ایمان به آینده‌ای روشن و با افتخار به گذشته‌ای پرغرور. مجله رادیویی سرزمین من امروز را تقدیم می‌کنیم به آنان که در صف نخست بیداری ایستادند، به مردان بی ادعای خط مقدم، به پیش نمازان بیداری و به آنان که دل در گرو آرامش و عزت این خاک دارند.
به نام خدا و سلام. سلام به شما مردم مهربان و اصیل ایران زمین، شنوندگان خوب برنامه سرزمین من. پنجمین روز از پنجمین ماه سال، مرداد ماه گرم و پرشور و حرارت رو در حالی داریم سپری میکنیم که گرمای هوا به شدت خودنمایی میکنه و مردم پرتلاش سرزمینمون همچنان در این حال و هوا مشغول کسب روزی حلال و گذران زندگی هم. از شما دعوت میکنم با یک لیوان نوشیدنی خنک و گوارا روی موج رادیو فرهنگ بمونید و مجله شنیداری سرزمین من رو بشنوید. طبق روال همیشگی برنامه‌مون صفحه اول این مجله شنیداری سخن سردبیر بود که تقدیمتون شد و حالا بخش‌های دیگه این مجله رو. بخش خبری، یادها و یادگارها، آن سوی تاریخ، عبرت تاریخ، ایران من و بخش‌های دیگر. و اما در صفحه مشارکت شما با برنامه سرزمین من پرسشی داریم که از این قراره: عملیات مرساد در پاسخ به حمله کدام گروه تروریستی انجام شد؟ 1. کموله، 2. منافقین، 3. طالبان.
امروز در سرزمین من.
و حالا با چند خبر از سرزمین من. ماهواره ناهید 2 در مدار رسانه‌های بین المللی. پرتاب ماهواره ناهید 2 با موشک سایوز روسی در یکی از پایگاه‌های آژانس فضایی روسیه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. مجله نیوزویک آمریکا نوشت پرتاب این ماهواره موجب نگرانی کشورهای غربی به ویژه آمریکا شده است. صدور اسناد واحدهای آسیب دیده در جنگ 12 روزه. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت اسناد مالکیت آسیب دیده در جنگ تحمیلی 12 روزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود. مالکان برای صدور اسناد جدید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. شهادت 6 نفر در حمله تروریست‌ها به دادگستری زاهدان، 24 نفر مجروح شدند. افراد مسلح ناشناس به محل دادگستری زاهدان حمله کردند. بر اساس اخبار اولیه در جریان این حمله تروریستی 6 نفر به شهادت رسیده و 24 نفر مجروح شدند. حمله تروریستی به زاهدان ابتدا با هدف قرار دادن دادگستری آغاز شد و سپس به صورت کور به سمت مردمی که در اطراف محل حضور داشتند گسترش یافت. طبقه بندی 3000 قطع عکس تاریخی در کاخ گلستان. مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از طبقه بندی بیش از 3000 قطع عکس تاریخی طبق استاندارد بین المللی به عنوان گامی در راستای مستندسازی حرفه‌ای و تسهیل پژوهش برای جامعه علمی خبر داد. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من. 220-485 220-58-800 لطفاً به ما بگید عملیات مرساد در پاسخ به حمله کدام گروه تروریستی انجام شد؟ 1. کوموله 2. منافقین 3. طالبان تا حوالی ساعت 14 منتظر پاسخهای شما هستیم. ۳۵۵۸ و پیام‌های پرمهر و محبت شما. خانم حق‌پرست از آذربایجان شرقی همراه ما هستند. گزینه سوم رو انتخاب کردن. خانم سوسن آبادی از عراق گفتن منافقین و علیرضا از تهران هم گزینه اول کوموله رو انتخاب کردند. محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان همراه ما هستند و گزینه دوم یعنی گروه منافقین رو انتخاب کردند. آقای جبار یار محمدی هم از کرمانشاه همراه ما هستند، همینطور گزینه دوم رو انتخاب کردند و علیرضا جوکار از تهران گفتن منافقین.
یادها و یادگارها
در هر ورق از تقویم سرزمین ما رد پای حماسه به چشم می‌خوره، به ویژه در خاک دلاورانی که روزگاری نبا شمشیر که با بینش و دانش ایستادگی رو معنا کردند و امروز درست در دورانی که آتش تفنگ خاموشه اما آتش فتنه های نرم و بی صدا در کمین، بیش از همیشه به بصیرت و آگاهی نیاز داریم. تاریخ سرزمینمون هنوز منتظر ثبت لحظه های درخشانتر و روزهای با شکوه تره تا قله راهی نمونده. در بخش یادها و یادگارها همراه میشیم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مختاری اصفهانی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به سرزمین من.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
ممنونم. به همراه شما با کلام شیوای شما تقویم امروز سرزمینمون رو ورق میزنیم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1285 که عبدالمجید میرزا عین‌الدوله از صدر اعظمی کنار رفت. عبدالمجید میرزا عین‌الدوله در واقع شاهزاده‌ای بود که به مقام صدر اعظمی رسیده بود و از در واقع اعوان و انصار و نزدیکان مظفرالدین شاه بود که با او از تبریز به تهران اومد و گروهی از افراد رو که اینها از تبریز و دوره ولایت دهتی با مظفرالدین میرزا که اون موقع ولیعهد بود و بعد مظفرالدین شاه بود همراه بودن و اینها یک در واقع نگاهی داشتن که نگاه به منفی به رجال تهران داشتن و این در واقع یک گروهی خاصی بودن در دستگاه و ابواب جمعی مظفرالدین شاه. و عبدالمجید میرزا عین‌الدوله که از شاهزادگان قاجار بود در دسته این گروه بود و توانست به در واقع صدر اعظمی برسه به عنوان اولین شاهزاده قاجار، چون شاهزادگان قاجار صدر اعظمی نمی‌رسیدن ولی و صدر اعظم ها در واقع از میشه گفت که تبار دیوان سالاری داشتم و افرادی بودن متفاوت از ایل قاجار. عبدالمجید میرزا عین‌الدوله خب رفتارش و سیاستهاش منجر به نهضت مشروطه شد و خب با وجود اینکه مظفرالدین شاه قول ایجاد عدالت خانه رو داد، ولی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله کارشکنی کرد و سعی کرد که در واقع گروه های آزادی خواه رو هم مرعوب کنه و همین که با به تأخیر انداختن این وعده اونها رو نهایت خسته بکنه. و خب فقها مهاجرت دومشون رقم خوردش که به قم رفتن و تجار و اصناف هم در واقع سفارت بریتانیا متحسن شدن و نهایت عبدالمجید میرزا عین‌الدوله مجبور به کنارگیری شد. و خب بعد در زمان محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بست و تبریز مقاومت کرد، عبدالمجید میرزا عین‌الدوله باز به صحنه سیاست برگشت و از طرف محمد علی شاه برای سرکوب مردم تبریز اعزام شد و باز بعد از در واقع پایان استبداد صغیر به در واقع انزوا رفت. و نکته اینجاست که در دوره احمدشاه، در دوره‌ای که بحران سیاسی وجود داشت، عبدالمجید میرزا عین‌الدوله برای مدت کوتاهی رئیس الوزرا شد که در واقع مشروط خواهان و آزادی خواهان این رو به نوعی یک نوع ارتجاع می‌دونستن که کسی نماد مخالفت با آزادی خواهی و مشروط خواهی بود توانست در دوره مشروطه رئیس الوزرا بشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1358 که اولین نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب توسط آیت الله طالقانی برگزار و اقامه شد. در واقع ما پیش از انقلاب منصب امام جمعه دی وجود داشت که یک در واقع میراثی از دوره سلطنت صفوی ها بود که امام جمعه توسط حکومت تعیین شد، اما بعضی از در واقع فقها مثل آیت الله شیخ محمد خالصی زاده اینها نماز جمعه برگزار می‌کردند، یعنی فارغ از حکومت، یا آیت الله محمد علی عراقچی در قم انگامی نماز جمعه میکرد. و بعد از انقلاب که در واقع حکومت به عنوان حکومت اسلامی بود، در سوم رمضان 1399 با فرمان امام خمینی آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران اولین نماز جمعه تهران رو برگزار کرد که به گزارش روزنامه اطلاعات 1,000,000 تن در این نماز جمعه حضور داشتند و آیت الله طالقانی در این نماز جمعه در واقع اشاره کردند که به عنوان یک رکن در برای جامعه اسلامی در دوره پهلوی نماز جمعه نیمه تعطیل شده بود و نماز جمعه رو مظهر کاملی از صف توحیدی ملت مسلمان دونست و اشاره کردند به جامعه مدینه در دوره رسول الله که صف نماز جمعه یک صفی است که عبارت از سیاست و اجتماع اسلامی هستش و با توجه به اینکه انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی در پیش بود، بخشی از خطبه های نماز جمعه در چنین روزی به این در واقع انتخابات اختصاص داده شد. و خب آیت الله طالقانی تا 19 شهریور در واقع 58 امام جمعه تهران بودن که دار فانی رو در این روز وداع گفتن. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1359 که در گذشت محمد رضا شاه پهلوی هستش که چهارمین پادشاه پس از مشروطه بود که نه در خاک ایران که در خارج از ایران از دنیا رفت. و خب محمد رضا شاه در یک وضعیت بحرانی به تخت سلطنت نشست و در دوره سلطنتش در واقع از یک شاه جوان و ضعیفی که در سوگند پادشاهی خودش از بازگشت به مشروطه گفت و اینکه در واقع سیاست‌های دوره پدرش رو اصلاح و تصحیح خواهد کرد، اما در همون دوره اسناد و مدارک نشون میدن که او همواره در ذهنش این بود که پادشاهی مثل پدرش باشه، ولی خب در دهه 20 تا کودتای سوم کودتای 28 مرداد 1332 این مجال و فرصت براش پیش نمی اومد و به همین جهت و بعد از اینکه کودتا به وقوع پیوست، در پیامی که خطاب به جامعه ایران نوشت باز هم از بازگشت به دموکراسی و رعایت قوانین اسلام گفت، اما روند حوادث و پادشاهی محمد رضا شاه به گونه ای بود که روز به روز به سمت استبداد فردی و اون جایگاه خدایگانی رفتش که ما اون رو در تأسیس حزب رستاخیز ملت ایران میبینیم و نهایت وقتی به اون ضعف دچار شد باز هم در 15 آبان بازگشت کرد با پیام‌هایش که در سوگند پادشاهیش بود یا پس از کودتا که از شنیدن صدای انقلاب ملت ایران گفت، اما نهایت مجبور به ترک ایران و مرگ در بدرش شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
خدا نگهدار.
سرزمین من
به باغ بیکرانه جهان مرا به جاست آشانه به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من
ساعت همین اکس 13:23 است. با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. لطفاً به ما بگید عملیات مرزاد در پاسخ به حمله کدام گروه تروریستی انجام شد؟ 1. کموله، 2. منافقین، 3. طالبان. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه، 220-485 220-58-800.
سلام، خسته نباشین. جواب گزینه یک هست.
با سلام و خدا قوت جانانه، به نظر من گزینه سه باشه، طالبان. با تشکر، زهرا کاظمی از قزوین.
جواب مساحتن گزینه دو، منافقان کودر می باشد. با کمال صفات و روان از برانه وزین شما سید الله جعفری هستم از چرا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تماستون. باقر محمدی از میانه و عباس اسلامی از تهران هر دو منافقین رو انتخاب کرد.
عرض سلام به عزیزان سرزمین من، جواب شما همون گزینه دو بود که منافقین. عزیز حسنپور هستم از تهران.
پاسخ گزینه دو منافقین، علیرضا لوافپور نوری از خوزستان.
پنجم مرداد ماه هر سال یادآور رشادت فرزندان ایران اسلامی است که برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور با شکوه ترین صحنه های حماسه و ایثار را در تنگه مرصاد خلق کردند و برای چندمین مرتبه حقانیت و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشتند. جنگ تحمیلی با تهاجم سنگین و سراسری ارتش بعثی عراق به ایران در 31 شهریور 1359 آغاز شد. آنچه در کنار جریانات مربوط به این جنگ برای هر انسان آزاده‌ای جلب توجه می نماید، حضور گروهک منافقین به عنوان ستون پنجم ارتش عراق در خاک این سرزمین بود. تاریخ هیچگاه همراهی گروهک منافقین با دشمنان این مرز و بوم را در زمانی که دشمن به مرزهای ما هجوم آورده بود فراموش نخواهد کرد. مهمان محترمی داریم که از طریق تلفن همینک همراه ما هستند. جناب سرهنگ خلبان قاسم ژندرزمی از پیشکسوتان و خلبانان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران که به درجه جانبازی نائل اومدن. جناب سرهنگ خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و ملت شهید پرور ایران اسلامی.
سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما دادید. جناب سرهنگ میخوام تبریک بگم امروز رو، این مناسبت رو، به خاطر اینکه شما خودتون هم در این عملیات حضور داشتید.
بله، منم تبریک میگم خدمت همیهنان عزیزم که عملیات موفقی که آب پاکی رو ریخت به دست دشمنان اسلام، خصوصا منافقین کرده.
بله جناب سرهنگ، اگر که امکانش هست این غرور آفرینی و این اتحاد و همدلی شما و همرزمانتون رو در این عملیات گوشه ایش رو به تصویر بکشید برای ما.
بله چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بشفنی سطری و یسر لی امری و اهلو لغلتن من لسانی یفقه و قول. خب میدونین که بعد از اینکه دشمن تا دندان مسلح بعثی عراق شکست خورد و سازمان ملل قطعنامه 598 رو اجرا کرد و ما بعد از یک سال که اطمینان نه به آمریکا نه به سازمان ملل نه به صدام داشتیم، امام بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه سال 67 قطعنامه رو قبول کرد. این عملیات مرصاد که به نام عملیات فروغ جاویدان اونا شروع کرده بودن و در حقیقت فتح نهایی بود برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ضربه مهلک و کوبنده‌ای رو به پیکره رژیم بعث عراق و مزدوران آنها یعنی منافقین کردل، اینهایی که از هیچ فجایع و جنایت‌هایی دستبردار نبودن تا در ایران بودن و بعد نبودن در ایران رفتن، بمب‌گذاری‌ها کردن، ترورها کردن، جاسوسی کردن، خیلی کارهایی کردن و اسم خودشون رو گذاشته بودن مدافع خلق ایران، که البته خیانت‌هایی که اینا به ملت شهید پرور ایرانی اسلامی کردن